بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بس در تنبیهات استصحاب، آخرین تنبیه استصحاب، مسئله وحدت قضیه متعفنه و مشکوکه بود. در قضیه وحدت متعفنه و مشکوکه تارتن بحث در شبهات موضوعیه است، اخرى در شبهات حکمیه، و محور بحثم این است که آیا این وحدت میزانش در این وحدت عقل یا موضوع دلیل یا میزان عرفه. تعبیر شیخ این است که فلا بد من میزان ممیز به القیود المأخوذه فی الموضوع من غیرها، باید میزانی باشه که ما تشخیص بدیم که آیا این قید در این موضوع که اخذ شده چه کاره هست، چه سمتی داره. مثلا میگیم الماء المتغیر لونه و طعمه و ریحه از علاقه نجسن ینجوز، از علاقه نجسن و تغییره الماء از تغییره به نجاست، به ملاقات با نجاست، لونش و ریحش و طعمش نجس میشه. حالا که زال این تغییر تونیم استصحاب کنیم یا نه، ببینیم آیا این تغییر که در این موضوع اخذ شده چه سمتی داره، مقوم این موضوعه یا از حالاتشه، معیار چیه. اگر معیار حکم عقلی باشه تشخیصش رو به عقل بدیم، اگر تشخیص رو به عقل دادیم خب عقل میگه موضوع عوض شده دیم. اونجا آب متغیر، الان آب متغیر نیست. اگر میزان را، معیار را در تبدل موضوع و وحدت قضیه دلیل قرار بدیم، و اگر دلیل اینجور بود که المال متغیر ینجوس، موضوع بس بود. ولی اگر دلیل بود که اذا الماء اذا تغیره ینجوش، موضوع آبه، تغییر شرطشه، شرط از حالات، با این حالت، به خلاف این که بگه الماء المتغیر ینجوش، جز مقابل موضوع میشه. در یه فرض اگر گفتن الماء المتغیر ینجوش، دیگه تغییر که رفت موضوع هم رفته، دیگه جای استصحاب نیست، موضوع باقی نیست. در استصحاب شرطش بقا موضوعه. ما در نجاست و طهارت شک داریم، خب شک داریم در آب متغیر، فرض این است که تغییر موضوع شه و این از بین رفته، تبدل موضوع شد، نقض، تناقض، نقض صادق نیست دیگه، چون در تناقض هشت وحدت شرط داد، وحدت موضوع محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جز و کل، قوه و فعل است و در آخر زمان. هشت چیز وحدات ثمانیه ما در باب تناقض لازم داریم. حالا تناقض نیم، خب شعار نقض گفته، معیار هم در نقض عدم نقض بقا موضوع دلیله، اون دلیلی که حکم رو اون رفته. و اگر گفتیم نه، معیار در بقا موضوع عرفه، عرف چی میبینه، عرف گاهی مقوم میبینه وصفی که اخذ شده، وصفی که هست، حتی به نحو شرط هم باشه، و گاهی عرف او را مقوم نمیبینه و گاهی هم شک میکنه. که آیا این مقوم هست یا نه؟ اونجایی که عرف مقوم میبینه، اگه معیار ما عقل قرار بدیم، مجتهد از دنیا رفته، عرف میگه تام شد، چون موضوع مجتهد است، جسم است و روح، موضوع رفته، مات، مرده. جواز تقلید میگم استصحاب کنم باقایش رو، موضوع نیست. اما عقل باشه، عقل میگه این روح، خود روح بقا داره، ملکه نفسانیه است، روح از بین نرفته، باقی است. رضا مثل مرحوم شیخ در یه مواردی این بحث مطرح شده، قید در موضوع جواز تقلید العالم. حالا اگر عالم شد جاهل، میگن معروف است که مرحوم وحید بهبهانی بون عظمت، شاگردانی بون عظمت، همش اجلا، کاشف الغطا، مرزای قمی، مرحوم مرحوم بحر العلوم، اینا ماشاءالله صاحب ریاض، شاگردان ورجسته قوی داشت، اما در اواخر عمر گفتن که به شک افتاد که آیا من قوه اجتهاد در من هست یا نه، دیگه مشغول شد لمعه رو، شرح لمعه رو از رو تدریس کنه، درس بگه، دیگه بحث نظریه و اینها. خب حال جواز تقلید ما میگیم عالمش، یعنی نعوذ بالله نمیخوام بگم وحید بهمون جاهل، یعنی میخوام بگم گاهی طرف خودش به شک میفته، دیگه جای استصحاب نیست. عالم یه موضوع، عرف میگه، جاهل یه موضوع دیگره. یا در نجاست اولاد کفار، ولد کافر، خب وقت که این منی بوده یا دم بوده، خب که نجس بوده، بعد که ولده به دنیا آمد استصحاب نجاست بکنیم؟ کدام نجاست؟ اون وقتی که کان منیان نجسن، او دمن نجسن، فرض کن دلیل بر طهارتش نداری، نسبت به ولد مسلم خب دلیل بر طهارتش داری، اما او رو ما فرض کنیم که دلیل بر طهارت نداریم، خب اگر بگیم معیار عقله، خب موضوع بابی، اگر گفتیم معیار عرفه، عرف میگه موضوع عوض شده. اینجاست که صاحب معالم در قسمت فقهش، چون معالم مقدمه فقه بوده، در قسمت فقهشون که از محقق نقل میکنن که صاحب محقق، صاحب شرایع، محقق اول، یه محقق اول داریم صاحب شرایع، یه محقق دوم داریم که محقق ثانی جامع شرایع، فقها اسم اینها رو گذاشتن محقق، نه هر چی به هر جمعه، هر که آقا محقق، آقا علامه، نه روی حساب شده. محقق تردده، ردد مونده. وجه تردش این بوده که ما بگیم که نجسه ولد کافر. چرا؟ چون حساب نجاست میکنیم. از یک طرف بگیم بر این که وچه تهارت، این که نه، یه وچه هم داریم برای تهارت که احادیثی بر تهارت داریم و به کاشف القطا هم نسبت داده شده در شرح قواعد، کتاب التهاره دارن، شرح قواعد علامه، که نسبت داده استصحاب را به اصحاب، که اصحاب حکم نجاست کردن در شرح قواعد صفحه 288. بعد خودشون خود کاشف القطا مناقشه کرده که تبدل موضوعه، عرف دیگه تو موضوع میبینه، نجاست رو ما منی بود دم بود، یه الان نه منیست نه دم، موضوع دیگه از انسانه. یا مسئله ایست که در رساله های عملیه مطرحه، ما شک میکنیم که این آب قبلا آب بود الان مضاف شده یا نه، شک میکنیم در مضاف، مضافیتی شک میکنیم، شاید یه الان مضاف شده دیگه. مثلا دوغ ریختن، حالا الان این دیگه دوغ دیگه، این آب نیست، شک کرد، شک در حد است که ما شک کنیم. میگن مرحوم آسد احمد خونساری یک شکی داشت، احتیاط میکرد، یک بیاد تقلیت مال خودش شیره که با میکنی، ابتداعا میبینی که گاز همراهشه به شکلی است که صدق آب مثلا مشکوک بشه، مثلا الانشون همچه شبهی داشته، میگذاشته مدتی بعد حضور میکرفته کن گازش بره. خب حالا ازا شک کفی بقای المائیت، خب در رساله عملیه این رو مطرح کردن که ما اگر شک کردیم که آیا این آب هنوز باقیست یا تبدیل شده مضاف شده، اسلام کن بقای مائیت رو. بعضی ها در رساله شون همچه اشکالی کردن، رساله عملیه شون گفتن نه اینجا جای شک، اگر شک کردیم نیتون حکم کنیم به مائیت و باقیست و پاکه طهارتش مشکله که بعید هم نیست اینجور باشه. چرا؟ چون احتمال تبدل موضوع میدیم، آب با مضاف دو حقیقتا احتمال تبدل موضوع هست. پس عرف اگر مرجع باشه گاهی وصف رو مقوم میبینه، مثل حیات، حیات مجتهد فرض این است که مثلا جایز نیست تقلید از میت، نه بقاءن جایزه نه ابتداءن، که مرحوم آخون نظرش بر همینه. مرحوم های برجردی یا تو لازم برجردی هم در شاگرده های آخونده دیگه در اوائل امر نظرشون بر همین بوده. بعد میگن آمرزا علی آقای یسربی کاشانی رحمت الله علیه خدمتشون میرسن که آقا ما شنیدیم شما نظرتون بر این است که میگید بقا بر تقلیم هایی جایز نیست، مفتر بله. شون یه نقضی میکنیم، ما نقض البته نوشتیم از آقای شویر زنجای نقضا نقل میکردن، ایشونم ایشون ملواسته از آقای مرشی اخوان مرشی نقل کرد، نقض نوشتیم الان ذهنم نیست، نقضی میکنن آقای برجه اونجا چیزی نمیگه، در یه جلسات دیگر میگه آقای رضالی آقا من با نقض شما از این مبنا برگشتم. این همون تواضع های برجردی رو میرسونه، خیلی تواضع نشون داده، نقضی که شما کردید ما از اون مبنایی که استادمون مفتن جایز نیست بقا بر تقلید مییت، ابتداعا که خب الا ماشاءالله قائل داره دلیل اجماع هم استدلال شده، بقاءنش حتی بقاءن هم مشکل میکردن برگشت. خب پس حیات مقومه، عرف میگه الان دیگه مجتهد حی آقا اجتهاد، عقل میگه ملکه باقیه بلکه تازه شاید هم قوی تر شده باشه. نقل میکنن از بعضی از بزرگان که هم بحثی داشتم، آقا بهاءالدین بهاءالدینی هم بحثی داشتیم، اون وقتی که با هم بودیم من قوی تر بودم، اما وقتی ایشون به عالم برزخ رفته در یه عالم رویایی دیدن خیلی از من قوی تر شده، یه نقوز نقل هایی میکرد و اشکالاتی ما نمیتونستیم جوابش بدیم، میموندیم عالم عالم ملکوت. پس عرف باشه میگه که موضوع باقی نیست، و عقل باشه میگه موضوع باقیه. نسبت بین عقل و عرف عموم من وجه هم میشه، گاهی عقل میگه موضوع هست عرف میگه نیست، گاهی عرف میگه موضوع هست عقل میگه نیست. عقل میگه که آب هست بخار شده، عرف میگه آب کجاست، بخار آب که نیست. عرف میگه انسان موجوده حقیقتا، عقل میگه نه بابا وجود حقیقتا هست، انسان اون ماهیت نل وجوده، اون الحق اندن وجوده اندنا اصیلو دلیل من خالفنا علیلو. اون میگه وجود حقیقتا وجوده، ماهیت انتزاع شده، ماهیت انسانیت امر انتزاع. عقل اینجور برداشت میکنه وجود رو، تحلیل میکنه وجود، حقیقت رو میده به وجود. عرف میگه بابا اون چی ما میبینیم انسان است، مو انسان وجود نمیده به انسان. گاهی هم هر رو با هم جمع میشه، نسبت بین عقل و عرف عموم وجه میشه. مرحوم شیخ در بحث عقل به کسی نسبت نداده، کمان که در بحث معیار دلیل هم یا نه اونم به کسی نسبت ندن، اما به آغزیا مرحوم قادخویی که میفهم قد یقال که مرجع عرفه، ما اونجا علامت زدیم و رو با ما یقال فی المقام علامت زدیم کما عن العراقی، و تا آزیز که نه ما زدیم کما عن العراقی لحود مراجعه کرد. آغازی ها میگن نه مرجع موضوع دلیله، معیار دلیل. در عقل ما فلسفه نکردم که حالا فرض کنیم که کسی گفته یا نه، اما مرحوم شیخ فهمند که شورا مراجعه کنه ببینیم کسی به کسی نسبتی داده یا نه، که معیار عقل قرار میده. بعد مرحوم شیخ میفهمند که اگه معیار ما عقل قرار بدیم دیگه موردی براش نمیمونه. چرا؟ چون تمام اوصاف رو عقل به موضوع برمیگردونه. هر قضیه این کسرت قیودها راجعتون فلقه الا موضوع واحد محمول واحد، تمام اوصاف برمیگرده به دقت عقلی به موضوع. عقل دیگه تمام اوصاف رو که حیثیات تعلیلیه فلحکم العقلیه حیثیاتون تقییدیه، مقصودشون همینه، تمام برمیگرده اوصاف به حقیقت یک موضوع، به موضوع برمیگرده، یک موضوع میشه. پس اگر بنابراین که ما شک کردیم در حکمی، با زوال بعضی از اون قیود، چون قید قید موضوع باشه یا قید محمول باشه یا ندونم کدوم قید و کدومه، استصحاب دیگه جایی نمیتون استصحاب کنیم، چون موضوع تبدل پیدا کرده. بله اگه گاهی هست این مواردی هست که زمان مثل زمان ظرفه، مثل استثناء زده، مثل خیار، آیا خیار باقیش یا نه بر اثر زمان، زمان دیگه ظرفه، عقل به زمان کار نداره، اینجا استثناء باقی میمونه. یه صورت هم صورت دیگه هم فرمان اونجایی که شک در رافع باشه، آیا خود یکی اضافه میکنن شک در نسخ. پس سه صورت، یا شیخ الاستاد سه شک در نسخ بکنیم، چون نسخ دیگه هیچ کاری نداره، اصلا شارع میاد برش. پس اگر معیار وحدت قضیه معیار در تشخیص وحدت، تشخیص وحدت قضیه متعقن و مشکوک عقل باشه، مورد براش نمیمونه دیگه، موارد اینجاست. اینجا استثناء زده. مرحوم آخوند به مرحوم شیخ اشکال میکنن که شما میگید که موضوع میمونه، اصلا موضوع نمیمونه اگر معیار دقت عقلی باشه. شیخ فرمود اختصار پیدا کنم موارد شک در رافع و شک در خیار و که زمان ظرفه بود، مرحوم آخوند فرمودن اصلا مورد باقش براش نمیمانه، نه که موضوع باقی مانه. چرا؟ چون هر جا میبینید همه تغییر در موضوع به وجه از وجود، شک در حکم و با تغییر حقرن انقلاب وجود به عدم یا عدم به وجود، که موضوع به دقت تغییر اصلا با موضوع باقی نمیمانه. این فرمایش مرحوم شیخ و این هم فرمایش مرحوم آخوند که هیچ مورد باقی نمونه. آقای خویم مصر بر همینه که می فرماین در صفحه 237 هازا ملخص ما ذکره و بعد اینکه توجیه از ناینی هم براش میاره، گویا توجیه ناینی هم همچه بیانی داشتن که مرحوم شیخ ماد استبعاد بکنه. آقای خویی هم اینجور در صحیح مذاکره صاحب الکفایه که اگر التزام ملتزم شدیم معیار دقت عقلی هست، اصلا مورد برای جریان استصحاب اصلا باقی نمیمانه. در شبهات البته حکمیه، شبهات موضوعیه باقی میمانه که خود مرحوم شیخ هم داره، نعم یجری فی الموضوعات الخارجیه بأصلها. موضوع خارجی زید بود حال هست یا نه حساب کنه باقش، یا حالات زید مثلا، بس حکم نیست که به قیود موضوع برگرده. حکم نسبت، چون حکم خانه ها مقید بینم، اینا همه مقوی موضوع حکم میشن. پس یکی موضوعات خارجی، یکی شک در نسخ، یکی استصحاب. اونجایی که زمان ظرفه، مرحوم شیخ محسن مثال میزنه، مثل خیار شک میکنم، خیار قبل میگن سه روز بعدش شک میکنم خیار هست، یعنی میگه اشکال نداره. اینجا موضوع اگر به حکم عقل باشه هم وحدت قضیه محفوظه، چون عقل زمان و ظرف میبینه، دخیل نمیبینه. یعنی اینجا دیگه با عرف مثل هم میشه. اما در حکم شرعی مگر در شک در رافع، شک در رافع که رافع آمده یا نه، مثلا حدث رافعه، رافع ناقضه دیگه، رافع بود، اینجا میتونیم جاری بکنیم. آی خویم تعبیرشون همینه. عرض ما داریم این که میگیم که چطور مورد در شبهات حکمیه باقی نمیمانه. اگر شبهه حکمیه بدویه هست، ما استثاب میکنیم عدم وجوب را، عدم حرمت را. موضوع چیه؟ اونجا موضوع عدم امر وجودی که نیست که، اون وقتی که حرمت نبوده، حرمت نبوده موضوع نمیخواد که، موضوع وجودی باشن بله، اوصاف معخوزه اینجور میاد. عدم الحکم که احتیاج به وجود موضوع نداره، عدم الموضوعه، عدم محمولیه. استصحاب هست چطور مورد میمانه؟ بهترین اشکال اینه که پس این فرمایش آخوی که هیچ موضوع نمیمانه. خب مرحوم شیخ میگه سه تا مورد میمانه. شک در رافع در شبهات حکمیه را مرحوم آقای خوی اشکال میکنن، میگن برای این که شما فرمودید که در شک در رافع موضوع باقیه. خب شک در بقا بعد این که موضوع تغییر کرد، میخوای شک کردیم که آیا اصلا شک میکنیم که آیا موضوع الان داشته، شک میکنیم که آیا حدث آمده یا نه، شما بگید که موضوع عقلا به دقت تقلی باقیه. وجوب وضوع در مصباح هیچ بیانی نیاورده، گفته برای اینکه شک برمیگرده به اعتبار قید در بقا حکم به جلش، یعنی مقید هست بی به عدمی یا مقید نیست. اما در دراساتشون که اسد علی شاهرودی، عبد خدمت پدر آقای اسد محمود شاهرودی رحمت الله علیه ما، اونجا بیان داره های خوی در دراسات، که دراسات دوره دوم علی الظاهر،
اصوله. آی خوی دور مسوال اصول دور چهارمه. خب اینجا بیان نیامده، اونجا بیان کرده، چون فرموده برای اینکه حکم شرعی نسبت به رافع احمال کش محاله، اطلاقش هم محاله، لا محاله، مقید میشه به عدم رافع. ولی که تمام موانع مانع شی این موضوع نسبت به اون برمیگرده به این حکم نسبت به مانع، چه اون بیاد چه نهد حکم هست، مهمل هم نیست، لا محاله، مقید میشه به عدم، به عدم رافع، شروط عدمیه میشه، مندرج میشه در نهای موضوع. وقتی مندرج شد در نهای موضوع، دخل در موضوع شد، عقل مقابل میبینه. این اشکال البته ایشون کرده، ما اینجور نقض کردیم که شبهات و حکمیه عدمیه. البته مثل آقای خویی شبهات و حکمیه عدمیه را، یعنی مثل شبه حکمیه که حرام هست، شبه بدویه، نه واجب شده بقایش رو مثل نماز جمعه، نه اون رو نمیخوام بگیم، اون که خب بلا اشکال ممکنه که اذن امام دخل داشته باشه، اگر دخل داشت اونجا ممکنه بحث بیاد، نه عدمیه که موضوع نمیخواد، عدم الحرمه، عدم وجود. منتها فرق هست، مثل آقای خویی که اصحاب رو جاری میدونن ما میتونیم بهشون نقض بکنیم، اما شیخ و الاستاذ هم پذیرفتن، مثل مرحوم که موضوع باقی نمیمانه، خب ما میگیم موضوع در مثل ایشون برایشون نقض نمیشه، چون ایشون اصحاب عدم وجوب عدم حرمت رو جاری نمیدونن، میگن اگر ما جاری بکنیم پس مورد برایت جاش کجاست؟ حمل بر نادر میشه، برایت خب شبه تحریمیه استصحاب جای برایت نیست، شبه وجوبیه استصحاب جای برایت نیست، پس این برایت جاش کجاست؟ شما هر جا بخوای برایت جاری کنی این استصحاب کنارش میاد، حمل بر نادر میشه. بله بو نقضه همون بر مثل آخوی این نقض هست. حالا ببینیم دلیل بر این که عقل رو معیار قرار بدیم به چه دلیل. دو تا دلیل براش گفته شده، یکیش همین که اگر ما معیار رو دلیل قرار بدیم اصلا موردی براش نمیمونه، اونده اینه استبعاد، که مرحوم شیخ هم به مرحوم شیخ نسبت دادن که ایشون استبعاد کرده، مرحوم این استبعاد درست نیست، ولی ظاهرا کلام شیخ استبعاد نیست، ثمره است از کلام شیخ در نمیاد استبعاد، یعنی پس باید دلیل عقلی رو ما نپذیریم. میگه نعم لو شک کفی سبب تبعید، میگه برای اینکه فلا یجوز استصحاب، استصحاب جایز نیست، پس استاب کجا جایزه؟ جاری میشه اینجور جاها، ثمره را داره بیان میکنه، ازش در نمیاد. اینو دلیل فرض کردم، مرحوم شیخ ناینی حرف شیخ را به عنوان استبعاد یعنی رد بر این مسئله که عقل نمیتونه موضوع باشه، معیار باشه. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول این که اگه مرجع در وحدت موضوع عقل باشه لازمه تخصیص اکثر مستحجن، اینجا جاری نشه، اینجا اسراب جاری نشه، اینجا اسراب جاری نشه، این موارد خاصه اسراب جاری بشه. خب این تخصیص نیست، دایره از اول زیره معیار عقل قرار دادیم. خیلی بعیده که مرحوم شیخ کلمه شیخ، مرحوم شیخ چون در اول از ما معیار این قرار داده که تخصیص نمیشه که تخصیص اکثر مستحجن، از اول ضعیف مرکی است. معیار در دلیل تشخیص عقل، وقتی تشخیص عقل بود از اول موضوعش در این جوریه هاست. نه ایشون ظاهر کلام شیخ ثمره است، میگه نه لو شک به سبب تغییر زمان المجعول ظرفا للحکم کالخیار لم یقدر فی جریان استصحاب، جلد 3 صفحه 294 رسائل کنگره. در نرسه مبنی علی القا و خصوصیت زمان اول فلسطاف در حکم شن لاجزه اینه در شک در رافع در موضوعات خارجی یکی هم در چی کجا؟ اینجایی که زمان ظرفه که عقل او را عقلم ظرف میبینه مثل خیار حق و خیارش باقیست یعنی خیار قبل سه روز گذاشته باقی یعنی استثنا میکنیم بقا رو موضوع عقلم باشه گیر نداره اینجا موضوع گیر نداره ثمره از آرن چرا چون بحث تخصیص نیست این لازم میاد که دلیل حساب الغا بشه چون منظر موانش به امور قلیله شیخ الالزاز هم این دلیل رو رد نکرده و اینجور هم برداشت کرده زن فرمان شیخ فرموده که یعنی حسر استصاف شک فرافه او فی زمانیات المنقطع یا در موضوعات خارجیه دلیل دومی که میارن برای اینکه نمیتونه دلیل دیگه دلیل برای اینکه عقل معیاره رو بیان نکردن گزارش این است که بگیم برای اینکه نقض روشنه تطبیقش بر موارد به حکم عقله کجا نقض هست کجا عقل نقض نیست دلیل به اون که عقل نمیتونه معیار باشه اینه که مرجع در ادله عرف عقل چه کاره است عقل مرجع است اونجا خب یکی از ادله دلیل استصحاب چیه لا تنقض الیقین بشک لا تنقض الیقین بشک در اینجا ملغا به عرف عرف مرجعیت داره به عقل عقل حکم عقلی نیستن که بله اگر حکم عقلی بود مرجع عقلی بود موضوع در احکام عقلیه خود تشخیص عقله با عرف ربطی نداره احکام عرفی هم موضوع تشخیصش عرف خود عرفه با عقل ربطی نداره ادله هم که ملغات میشه اشاری با عرف ملغات میشه مرجع عرفه با عقل ربطی نداره این بیان خوبی هست اما اونهایی که گفتن خب نسبت به دلیل عقلی که معیار وحدت عقلی باشه مرحوم شیخ هیچ کسی نسبت نداده عرض کردیم که نسبت به دلیل هم که میرسن اینجور دارن اونجا هم به کسی نسبت نمیدن الثانی ان یرجع فی معرفت الموضوع للاحکام الی الادله چون بود که فلابدم این میزان یمیز به القیود المأخوذه فی الموضوع و یا احد امور یکی از امور دیگه کی گفته بیان نمیکنه عقل گفتن که خب دائره زیق میشه به شک در رافع شیخ میگه خب ما از اول همین رو گفتیم دیگه ما گفتیم چون کلمه نقض هست دلیل حساب مختص به شک در رافعه یعنی گویا مخواست بگه اگه عقلم باشه ما برای ما مهم نیست مشکلی پیش نمیاد اما به شیخ نسبت دادن که ایشان آنجا شیخ مرحوم ناینی نسبت داده که فحلیست در فهم شیخ که استبعاد داره شیخ میکنه عرضم اینه خب این چه استباد زیق دایره زیق میشه تخصیص نیست که مستهجن بشه و بعد مستهجن بشه دلیل دوم که خب مرجع عقل چه کار است که مرجع باشه خب باید این خوبه مرجع باید عرف باشه احتمال دوم این که بگیم مرجع در خود دلیله که آیا در دلیل موضوع گرفته یا در دلیل از حالات گرفته که مرحوم شیخ اینجور دارد فرق بزن بین المال متغیر نجسون و بین اینکه الماء ینجس اذا تغیر اگر بگه الماء متغیر موضوع رو اونجا مقفل میشه چون ما موضوع رو ما قرار ندادم در دلیل ما المتغیر موضوع قرار داد تا تغییر رفت زال به نفسهی بگیم خب استاب آقا نجاست بکنیم اونجایی که از خارج بیاد و تغییر از بین بره خب قطعا دلیل داریم بر پاکی اینجایی که زال تغییر به نفسی خب ما شک میکنیم که بالاخره این الان پاک یا پاک نیست. گفت المال متغیر نجس، این که متغیر نیست. ما میخواستیم با استثناء تمامش کنیم. اگر کسی گفت موضوع دلیله، معیار در موضوع دلیله، فرق میذاره بین ما المتغیر نجس در موضوع اخذ شده و بین الماء ینجس اذا تغیر. الماء ینجس اذا تغیر، اینجا از خودش دلیل شرط آورده، شرط از حالاته، شرط یعنی در این حاله با این شرط. موضوع نفس الماء، خب ما الان ماء چس موضوع باقیه. اصلاح میکنم نجاست این آب را، شک میکنم در نجاست این آب، استثناء میکنم بقای نجاست را. ولی در الماء المتغیر نه، موضوع دیگه عوض شده، نمیشه استثناء کرد. خب مرحوم شیخ به کسی نسبت نداده، ما آی خویی میکنم ربما یغال فی المقام انه لابد من اخذ الموضوع من الدلیل الشرعی. ما اونجا حاشیه زدیم کما ان العراقی، آغازی ها اینجور فرمودن، دیگه باید به تقریراتشون مراجعه بشه. تقریرات اوست ربما یقال در مقام لابد من اخذ الموضوع من الدلیل الشرعی میزنیم کما ان العراقی. ما آدرس دادیم چرا ایشون فرمودن؟ برای این که عقل که جایگاهش در احکام شرعی نداره، لان العقل لا مسرح له فی الاحکام شرعی، جایگاه نداره در احکام شرعی، ولیس له تصرف فی موضوع. در احکام عقلی است به عقل مراجعه میشه، مثل استحاله، امکان، شما نقیزین، خب باید به دقت عقلی موضوعش هم عقل. و اما عرف، اگر مراد بگیم موضوع از عرف بگیری، یعنی موضوع حکم شرعی رو اونجور که عرف میفهمه از دلیل شرعی، در قرینه و معونه قرائن داخل و خارج، یه همونه دیگه، موضوع دلیل میشه دیگه. یعنی عرف رو در حقیقت برگرده با موضوع دلیل یکش گرفته، اینه دیگه. نمیتونه ما مقابل اخذ موضوع از لسان قرین قرار بدیم، در حقیقت دلیل از لسان موضوع رو از لسان دلیل گرفتیم دیگه. اون چه در دلیل موضوع قرار گرفته، یعنی به قرینه یا قرائن داخلیه و خارجیه عرف میگه موضوع اینه، موضوع دلیله، پس معیار موضوع دلیله. در حقیقت عرف را از اون چیز استقلالیش انداخته که چرا عرف مقابل موضوع دلیل قرار ده، موضوع دلیله. این رو در حقیقت میشه گفت که هم گفته مرجع عرفه، هم گفته مرجع موضوع دلیله، ولی خب قفلتی شد که مراد ما از موضوع دلیل نقضه، موضوع دلیل استصحاب، نه موضوع ادله الماء المتغیر نجس که اینجا معیار موضوع اون دلیل عرف، اون دلیل رو موضوع قرار میده. یعنی عرف ای رو میگه موضوع اینه، اگه گفت موضوع اینه خب شیخ جور دیگه برداشت کرده در خود دلیل چجور اخذ شده. اگه در دلیل به نحو موضوع اخذ شده، حالا عرف نه، عرف تغییر از حالات میبینه، مثلا عرف تغییر از حالات میبینه، معیار نقض در دلیل حساب نقض ها، نقض میگه باید یکی باشن، با نقض که یکی باشن حال اینجا میاد. عرف مرجع باشه در صدق نقض که نه، نقض اینجا صادقه، نقض صادق نیست، لا تنقض، نقض نکن، نقض صادق نیست، چرا اجام موضوع باقیه. الماء المتغیر نجسون، یعنی اگر لا تنقض، نقض نکن، اینجا میشه موضوع یکیه، موضوع آب است. و عرض خدمتتون که نقض صادقه که گفته میشه لا تنقض. این دلیل کسانی که موضوع رو عقل گرفته بودن، دو دلیل بود بر ردش که نه موضوع عقل نمیتونه باشه، به این دو دلیل. اونم که موضوع رو از دلیل گرفت با آغزی ها ما نسبت دادیم، با آغزی ها و جوابش داده شده ها. پس عمده در وجه، وجه سالسه که مرحوم شیخ دارن که ان یرجع فی ذلک الی العرف فکل فی کل مورد یستق عرفن ان هذا کان کذا سابقا جرا فی الاسلام. این کار مشاره الی لا یعلم به دقت و منازع ادله کن موضوعا بل علم عدم، در دلیل موضوع گرفته به دقت رفته تغییر، در دلیل گفته المال متغیر مثلا ها اینجور فرض کرد، اما عرف میگه این از حالات علم عدمش، به شرط اینکه عرف احراز کن از حالات، اگر جایی که عرف قطعا مقوی میبینه، جایی که عرف شک کنه که آیا این مقومه یا مقوم نیست، اونجا دیگه اگه شک کرد استصحاب جاری نیست. طارق قطعا مقوم میبینه، خب میبینه که رفته، خب چی جای استصحاب نیست. شک هم بکنه که این از مقومه یا حالات، گاهی عرف شک میکنه که این وصف از حالات یا از مقومشه. اگه شک کرد مرحوم شیخ میگه باید احراز بشه علم عدمهو، که دخیل نباشه. مثلا بعد مثال میزه قد ثبت بالادله ان الانسان طاهر والکلب نجس. انسان طاهره، کلب نجسه. خب رفته موضوع طهارت رو انسان، انسان دستش پاک، کلب نجسه رو عنوان کلب. فیضا ماتا، حالا آمدن انسان مرد، کلبم مرده. و اطلع اهل العرف علی حکم شارع علیهما بعد الموت. خب های بعد از موت حساب کنیم طهارت انسان رو، نجاست کلب رو، گفت فیحکمونه به ارتفاع طهارت الاول و بقا نجاست ثانی. ما عدم صدق الارتفاع و البقا فیم به حسب دقت، چون طهارت و نجاست هم شدن. حال چرا ما اینجا میگیم؟ چون رفته رو حیوانه، اینه مذکوره حیوانیت رفته، انسانیت یه انسان جماده. میفهمم؟ بله. زوجیت رو اگر یکی از زوجین شک کرده که از دنیا رفته یا نه، ما میگیم باقی زوجیت، اون زوجیت باقیه اونجا. یعنی عرف موارد مورد به مورد فرق میکنه. خب این مطلب جدیدی هست در این قسمت. که ظاهراً مطلب تمام میشه و ما وارد میشیم توی استصحاب اموری را در بس استصحاب مطرح شده. یکی بحث قاعده مقتضی و مانی در جلسه بعد انشاءالله. من به شک افتاده بودم که آیا این بحث کردیم یا نه، من احتیاطا این بحث رو باز دنبال کردم، نمیدونم، به شک افتاده بود. خب حال بحث بعدی ما انشاءالله در یک استصحاب، همجور که دلیل بر ادله استصحاب استصحاب رو گفتم، قاعده مقتضی مانی رو میگیره یا نه، اصلا دلیل قاعده مقتضی مانی چی هست، یکم مقایسه استصحاب با قاعده یقین، آیا استصحاب میتونه شامل قاعده یقین هم بشه یا نه، این رو هم مطرح میکنیم و بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.